بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد بآل محمد. و آخر تابع له على ذلك. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت خدا. امیدواریم که خداوند متعال توفیقاتمون را در بهره‌گیری از ماه مبارک رمضان فوق انتظار خودمون تقدیر فرماید و توفیق طاعت و بندگی و تکامل‌های علمی، عملی، اخلاقی، فردی، اجتماعی، عبادی به هممون بیش از پیش و بیش از بیش کرامت بفرماید. صلوات دیگری هم رحمت کنید. در ارتباط با ماه مبارک رمضان معمولا ابتدای ماه گاهی مسائلی به خصوص مورد ابتلا قرار می گیرد که از جمله همین است که اگر اول ماه به دیدن مشخص شد که مشخص، اگر 30 روز از ماه شعبان گذشت اول ماه شعبان مشخص، 30 روز هم گذشت باز معلوم است که بعد اول ماه رمضان. اما در صورتی که مشخص نشده باشه، بعضی از بزرگان فتواشون اینه که هر کجا که دیده بشود از نقاطی که در ارتباط با هم است از نظر روز و شب، در هر نقطه‌ای هر چند دور دیده بشه کفایت میکنه. ولی بعضی هم نظرشون اینه که منطقه در منطقه باید دیده بشه. با توجه به این جهت ممکنه که در منطقه دیده بشه، در منطقه دیده نشه. حالا در ارتباط با فتوای آیت الله سیستانی، چون ایشان همین منطقه رو شرط میدونن، اونجور که نقل میشه در عراق هم اعلام کردن که امروز اول ماه هست و بلاد عربی اطراف، اما نسبت به خصوص مشهد هنوز تا اونجا که ما در جریان بودیم دیده نشده بود و مشکلی نداره. اونهایی که مقلدیشان باشن با توجه به این مسئلهی که در ارتباط با فتوایشان هست همون آخر ماه شعبان نیت میشه، اگر بعد مشخص شد ماه رمضان بوده که حساب میشه، اگر هم مشخص نشد که باز هم یک روزه مستحبی گرفته شده، مشکلی در کار نیست، مسئله ای نداره. حالا در ارتباط با این مسئله به عرضتون میرسد که اینجور در توضیح المسائل آمده: روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول ماه رمضان، واجب نیست روزه بگیره، چون معلوم نشده که ماه رمضان، واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمیتواند نیت روزه رمضان کند. ولی اگر نیت کند که اگر رمضان است، اگر ماه رمضان است، روزه رمضان باشد، و اگر رمضان نیست روزه قضا یا مانند اون باشد، صحت روزهش بعید نیست، اشکالی نداره، با این حالت روزه میگیره که ماه رمضان باشه که گرفتیم، ماه رمضان نباشه به عنوان یک روزه قضا اگر داشته باشد یا یک روزه مستحبی، مشکلی نداره. این کار کاریست که نتیجتا اگر بعد معلوم بشه ماه رمضانه که حساب میشه، و اعلام که یک روز روزه یا قضاشو گرفته و یا اینکه مستحبی. ولی بهتر آن است که نیت روزه قضا و مانند آن بنماید، یعنی با این حالت تردید هم مشکل نداره، اما بهتر اینه که نیت روزه قضا یا روزه مستحبی بکنه، و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می شود، از رمضان حساب می شود. و اگر قصد مطلق روزه را کند و معلوم شود رمضان بوده، نیز کافی است. دقت بفرمایید، تکرار بکنم، اگر در مثل امروزی روشن شد ماه دیده شده در منطقه که مشخص، اگه کسی مقلده، کسی است که هر نقطه ای دیده بشه در نقاط دیگر هم می شود اول ماه، اونم که مسئله نداره، معمولا مثل امروزی دیده شده جاهایی، و در غیر این صورت نیت ماه رمضان نمیتونه بکنه چون ثابت نشده براش. ولی چند جور نیت بکنه مشکل نداره. یک، مطلق روزه که بعد هر چی شد، اگر مشخص شد که ماه رمضانه، ماه رمضان، و اگر معلوم نشد که ماه رمضانه، میشه روزی مستحبی مثلا. این یک که به این صورت فرمودن، و اگر قصد مطلق روزه را کند، یعنی معین نکنه آخر ماه شعبان، اول ماه رمضان، روزه مستحبی، روزه قضا، هیچی تعیین نمیکنه، میگه امروز روزه میگیریم به عنوان اینکه روزه باشیم امروز و کار خوبی است، بعد معلوم شد ماه رمضان، از رمضان محسوب میشه، معلوم نشد یک روزی مستحبی گرفته. پس و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود رمضان بوده، نیز کافی است. این یک نوع دیگه این که نه، به خصوص نیت یک روزه قضا بکنه یا نیت روزه مستحبی بکنه، نیت روزه قضا یا نیت روزه مستحبی، اینم گیری نداره. و دیگر این که نه، به حالت تردید روزه میگیرم، اگر ماه رمضان بود محسوب بشه ماه رمضان، اگر ماه رمضان نبود خب روزی مستحبی باشه، اینا مشکل نداره. پس مشکلی در کار نیست، چه کنم چه کنمی در کار نیست، مطلب روشن روشن است، و بنابراین جای هیچ نوع نگرانی در مثل چنین اوقاتی که عرض شد نخواهد بود. و مطلب دومی که در مورد روزه عرض کنم اینه که نیت هم که گفته میشه، تصریح کردن که لازم نیست، به زبونمون بیاریم که نیت کردم روزه ماه مبارک رمضان رو، یا به دلمون بگذرانیم که نیت روزه ماه رو، همینقدر که توجه داریم که ماه رمضان است و میخوایم روزه بگیریم، همین توجهمون نسبت به این مسئله کفایت میکنه. صلواتی بر محمد کنیم. خب حالا امروز که روز نه ابن نداره، بله مهم نیست، در ارتباط با این ماه پرخیر، ماه مبارک رمضان، که از اهمیت استثنایی برخورداره، یعنی بین ماها از نظر مدارک شرعی و دینی ماهی به اهمیت ماه مبارک رمضان که زمینه فراگیری لطف و عنایت و کرامت از ناحیه پروردگار را داشته باشد، ماهی نداریم. ماهی است که بسیار بسیار از اهمیت والایی برخورداره. حتما شنیدید و قاعدتا در محافل مجالس گفته شده که خیلی عجیبه، زمینه بهره‌برداری از این ماه در حدی است که اصلا به وصف نمیاد. یک آیه قرآن خوندن در این ماه، حتما شنیدید ولی یک کم حسابش رو برسیم که چقدر مهمه، به مانند این است که یک دور قرآن انسان در ماه دیگری انجام داده باشه. ماه شعبان یک دور قرآن بخونه، ماه رجب یک دور قرآن بخونه، در ماه رمضان یک بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه قرآن پاداشش به اندازه یک دور قرآن در غیر ماه رمضان. خیلی حرفه، خیلی مسئله است. حالا در راه میره با توجه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اینقدر پاداش دارد، حرکت میکنه با توجه میگوید قاف یک کلمه است، یک حرف است، یک آیه است، میگوید الله الصمد، مثل این که یک دور قرآن خوند. خیلی مسئله است. ماهی که اینقدر زمینه خیر در این ماه هست، خیلی شایسته است که انسان حواس رو جمع کنه و از این فرصت به خوبی استفاده کنه. اگر چنانچه از نظر کسب و کار یک فصلی باشه که اون فصل معاملات خیلی سود داره، فوق العاده زمینه نفع و خیر در معاملات عجیبه، اون وقت چجور انسان وقتی میبیند این یک ماه، این یک فصل چنین وضعیتی داره، از خوابش کم میکنه، از کاری دیگرش میزنه، به کسب و کار میچسبه تا سود بیشتری برده باشه، که این که چنین وضعیتی در اوقات دیگر نیست. با توجه به این جهتی که عرض شد، خیلی به جاست که انسان از همه کارهایی که اون کارها معمولیست، کار مباحیست، یه مقداری اگر چنانچه از خوابش میتونه بزنه، اون خواب لازم که لازمه و الا کاری صحیحش هم خوب نمیتونه انجام بده، یه مقدار از خوابش بزنه، یک مقدار از تفریحات لازمش بزنه، از تفریحات مباحش بخشید بزنه، یک مقدار از کارهایی که ضرورت نداره کم کنه و بچسبد به جد به فراگیری رحمت پروردگار با توجه به انجام دستورات الهی و اونچه که وسیله گرفتن رحمت الهی است. توجه بفرمایید که در این حدیث شریف در چه حدی این مطلب با اهمیت بیان شده. حدیث در جلد 96 بهار شریف صفحه 341 از وجود مقدس حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه قال الحسنات فی شهر رمضان مقبوله، کار خوب زمینه قبولی در ماه رمضان بیشتر داره. و سیئات فیه مغفوره، معصیت ها اصلا زمینه بخشش داره، زمینه عفو پروردگار رو داره. و البته این معناش اینیست که یعنی انسان پس گناه کنه چون زمینه عفو داره، بلکه معناش اینه که دقت بکنه و بدانه که چقدر این ماه ماه مهمیست. اگر حالا اتفاقا این نفهمی کرد، زمین غفران و بخشش براش به خاطر رحمت خدا بسیاره. من قرأ فی شهر رمضان آیتا من کتاب الله عز و جل کان کمن ختم القرآن فی غیرهی من الشهور. همین که حالا گفتم، اگر کسی در ماه مبارک رمضان یک آیه از قرآن بخواند، به مانند کسی است که یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان انجام داده. یه مقدار حسابش رو برسیم، خیلی مهمه، خیلی عجیبه و خیلی حیفه که انسان وقتها رو همینطور بگذرانه. بعد فرمود و من زهک فیه فی وجه اخیه المؤمن لم یلقه یوم القیامه الا زهک فی وجهه. اگر چنون چه کسی یه تبسم بکند به برادر دینش، روز قیامت که محشور بشود این تبسم پاداشش به او بر میگرده، به اضافه این که بشارت داده می شود به بهشت. عجیبه، به رفیقش، به برادر دینیش برخورد کرده، با محبت برخورد کرده، با اخلاق خوب برخورد کرده، با تبسم برخورد کرده، بشارت داده می شود در قیامت به بهشت. و من اعان فیه مؤمنن اعانه الله تعالی علی الجواز عر الصراط یوم تزل فیه الاقدام. و کسی که کمک کند برادر مؤمنش را، برادر مؤمنش نیازی داره، احتیاجی داره، به گونه مناسب هست که کمک کارش باشه، کمکش کند، خداوند متعال برای عبور از صراط کمک می کند. این مؤمنی که کمک کرده برادر مؤمنش را در روز قیامت، آنه الله تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تزل فی الاقدام. اون روزگاری که در ارتباط با حرکت بر صراط قدم ها به لغزش می افتد و افراد در آتش می افتند. و من کف فیه غضبه کف الله عنه غضبه یوم القیامه. و اگر کسی زمینه خشمی پیش آمد کرده نسبت به برادر دینیش، اما مناسب بوده که ببخشه، از مواردی نبوده که خشمش لازم باشه، خیر کف نفس کند، خیشتنداری کند از این که خشم کند برو خداوند روز قیامت غضبش را از او دور خواهد نمود. کف و من کف و فیه غضبه کف الله عنه غضبه یوم القیامه و من اغاث فیه ملحوفن آمن الله من الفضع الاکبر یوم القیامه. و اگر کسی یک بیچاره ای را، یک گرفتاری را از اون گرفتاریش نجاتش بده، کاری بکنه که راحت بشود، در امن قرار بگیرد، خداوند در اون روز فزع اکبر، اون روزگار عجیب قیامت که گرفتاری ها فوق حد فکر و تصور است، خداوند متعال در امنش قرار میدهد. و من نصر فیه مظلومن نصره الله علی کل من عاداه فی الدنیا و نصره یوم القیامه عند الحساب و المیزان. و اگر انسان برخورد کرد، دید یک کسی مظلوم واقع شده، یک کسی داره حق کسی رو میخوره، مال کسی رو بی حساب و بدون جهت بدون حق میخوره، به هر صورتی داره به کسی ظلم میکنه، یک کسی داره مظلوم قرار میگیره، انسان سعی کند که ظلم را از او دور کنه، کمک کند این مظلوم را. خداوند متعال روز قیامت کمک میکند این انسان را هنگام رسیدگی به حساب و میزان، و در دنیا هم بر دشمنانش پیروزش خواهد داشت. خب از این ماهی همچه ماهیست، من امروز تنها یه تذکر به همین جهازه در ذهنم بود که عرض کنم، تا انشاءالله دیگه از فردا یه چند تا بحث صحبت شده، حالا بعضی از دوستان هم اگر پیشنهادی داشته باشن، بعضی از بحثایی که به ذهنشون برسد که مورد ابتلا باشد، نیازی باشه، بررسی میکنیم انشاءالله اگر بتونیم تصمیم بگیریم. بین چند بحثی فعلا به اصطلاح مردد هستیم که تا ببینیم تا فردا چه کار میکنیم. یکی دو تا حدیث دیگه هم در این زمینه عرض میکنم و کم بکم عرضمو جمع کنم و با همین تذکرات تصمیم جدی بگیریم انشاءالله که از وقت هامون به جد استفاده کنیم. اینجور نباشه که وقت ها هدر بشه، وقت ها تلف بشه. از یک همچه فرصت استثنائی که قسمتی از آن به عزت الله رسید. و باز در این حدیث هم در این مورد هست، در همین کتاب شریف بهار صفحه 92 جلد 96 صفحه 316 از حضرت صادق علیه السلام، من تصدق فی شهر رمضان به صدقتن صرف الله عن 70 نوعا من البلا. اگر صدقه در ماه رمضان کسی بده، یه صدقه بده به نیازمندی کمک کنه، 70 نوع بلا خدا از او دور میکنه. یه همچه بردی داره، یک همچه کاربردی در کارهای خیر در این ماه هست. خیلی عجیبه. اینه که خیلی بجاست که انسان غفلت نکنه و از این ماه حد اکثر استفاده رو داشته باشه. و مناسب هست که این حدیث هم براتون عرض کنم که از وجود مبارک حضرت فاطمه علیها السلام نقل شده که ایشان، بله نقل کردن، ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام فرمودند که ما یسنع الصائم بصیامه اذا لم یسن، یا یسن دقت نکردم، لسانه و سمعه و بصره و جواره. بیبی حضرت فاطمه علیها السلام فرمودن که روزه بگیر چه سودی از روزش میبرد اگر این چند کلمه رو رعایت نکنه، اگر چنونچه روزه گرفته اما زبونشو مراقب نبوده، روزه گرفته چشمشو مواظب نبوده، روزه گرفته جوارحش و اعضا و جوارحش رو مراقب نبوده، چه سودی از روزش میبرد؟ یعنی خیلی روزه بیخاصیتی. اینجور نیست که دو مرتبه با دوزش قضا بگیره قضاش انجام بده، ولی خیلی این روزه کم رنگه، بسیار کم خاصیته. چه سودی، چه میکند صائم با روزش وقتی که زبانشو حفظ نکنه؟ خب میدونیم این زبانه که خیلی وسیله ضرره برای انسان، گاهی یک نیش میزنه انسان با زبانش، دل کسی رو بی‌حساب به درد میاره، هزار و یک گرفتاری ممکنه براش بیارن، هم در دنیا هم در آخرت. خیلی وقتاش نمیفهمه از کجا شد، ما چیکار کرده بودیم، ولی توجه نکرده که یک نیش زده بی جا، دل کسی رو سوزنده، به درد آورده، و حال اینکه جاش نبود، حقش نبود. و دروغ در ارتباط با زبان است، غیبت در ارتباط با زبان است، تهمت در ارتباط با زبان است، سخنچینی در ارتباط با زبان است، همه این گناه‌های بزرگ در ارتباط با زبان است. زبانش رو اگه کسی حفظ کند بر رذایل اخلاقیش فائق آمده و توانسته است که بسیار موفق باشه. لذا در ارتباط با زبان هم احادیث دیگه یکی دوتا دهتا صدتا نیست که تأکید کردن انسان حرف که میزنه اول فکرشو بکنه حرف خوبه خوب نیست، بعد حرف رو بزنه. و این جمله کوتاه در این مورد از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بسیار لطیف است که حضرت وقتی صفات عقلا رو بیان کردن فرمودن اذا اراد ان یتکلم تدبر فان کان خیرا تکلم فغنم و ان کان شرا سکت فسلم. یک انسان عاقل انسانی است که وقتی میخواهد حرف بزند فکر میکنه. اذا اراد ان یتکلم تدبر، این حرف من غلط صحیح، با نیت درست با نیت نادرست، این حرف من تهمت است تهمت نیست، غیبت است نیست، و هاکذا بررسی میکند سخنش را، اگر دید سخن خوبی است میگوید استفادهش رو میبرد. اذا اراد ان یتکلم تدبر فان کان خیرا تکلم فغنم و ان کان شرا سکت فسلم. اگر دید نه سخنش خوب نیست اصلا، یا دید سخنش خوبه با نیت خوب نیست، و این دقت ها رو انسان خوب بکنه دیگه، به نیت این میگه که عجبی داره خودش با این حرف، به نیت کبر است، به نیت حسد است و امثال ذالک. من زیاد این مثال دادم، گفتم تو کار ما زیاد پیش میاد که انسان دقت نکنه میبینه که حرف داره خوب بگه، حرفش خوبه، هیچ اشکالی نداره، بسیار حرفش خوبه، ولی نیتش خوب نیست، خودش ضرر میکنه. از یک کسی میخوان تعریف میکنن که فلانی خیلی آدم خوبی است، در منطقه ای که هست بسیار وجودش نافع است، خدمت به دین و دنیای مردم داره، چنین است چنان است، خوب تعریفش میکنن. بعد انسان بعد میگه ولی بله خیلی وقت هم میشناسیم، اون اولش درس هم قبلم که پیش ما درس میخون، اون وقت هم خیلی مرد خوبی بود، خیلی آدم جوان پاکیزه بود، در 20 سال قبلی پیش ما کسی میخون، خیلی همون وقت هم خوب بود، در 20 سال قبل پیش ما درس میخون، شیطون کار خود گاهی هم میشه درست گفته بشه ولی بیشتر قاطی میشه. ببینی حرف درست داره تعریف میکنه، از اون میگه چقدر خوبه، اما قاطی چی کرده با یه چیزی که بعد یه چی ضرر میکنه. مراقب باشه، حرفشو مواظب باشه انسان. و بسیار مهم است و بسیار پرخیر که انسان مواظب زبونش باشه. پس اینجور شد که بیبی حضرت فاطمه علیه السلام فرمودن چه میکند با روزش کسی که زبونش مواظب نباشه و گوشش مواظب نباشه، هر چی شد بشنوند، موسیقی بشنود، فیلم های نادرست استماع کنه و چشمش هم مراقب نباشه، گوشش هم مواظب نباشه، غیبت بشنود و و هر چی که خلافه مواظب نباشه، از طریق گوش نادرستی هایی وارد قلبش بشه، مطالب نادرست بشنود، حرفای نادرستی است، میدونی حرفای نادرستی نباید گوش کنه، مراقب گوشش باشه و مراقب چشمش باشه، که همه توجه داریم دیگه، از دو طریق در قلب ما واردات قلب ما را تصرف میکنه، تحت تأثیر قرار میده، یک از طریق گوش و دیگر از طریق چشم. اگر واردات قلب ما مطالب خوب، حرفهای خوب، اون چه پسندیده است باشد، در نتیجه قلب ما هم منور روشن و تصمیم گیری های قلب در جهت خیر خواهد بود، و اگر اون چه از طریق چشم ما و گوش ما در قلب ما وارد می شود نادرستی ها و مفاسد و پلیدی ها باشد، قلب پلید خواهد شد، بعد آثارش هم پلید خواهد بود. وقتی ورودی قلب ما پلید بود، به طور معمول خروجیش هم پلید میشه. اما اگر چنانچه ورودیش دقت کردیم خوب بود، اون وقت است که خروجیش هم خوب خواهد شد. اینا که زبان و چشمون مواظب بودن و جواره دست شده مواظب باشه، امضای بی جهت نکنه، بی جهت به کسی با دست ظلم نکنه و به طور کلی رعایت این مسائل هم کرده باشه. خب این هم یک حدیث. باز از حدیثی که حالا تو همین فرصت که زیاد هم اطلاعی نداشت باشد براتون عرض کنم، انشالله یه از فردای بحث شروع بکنیم. یکی از بحثایی که تو ذهنمون هست اینه که بعضی پیشنهاد کردن شاخصه های حکومت زمان ظهور حضرت، حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلم. همچنین صحبت این شده که از آیات شریفه قرآن آیات مربوط به حضرت سلیمان که درش مطالب علمی و اخلاقی و تاریخی و بسیاری هست. این هم صحبتش هست که یعنی که مورد صحبتون باشه و همچنین مباحث دیگری. اگر بعضی از دوستان نظری داشتن به خصوص به بحثی گفتنش اشکال نداره، منتها عمل کرده ما خیلی لزومی نداره که بتونیم بعضی وقت ممکنه بحث پیشنهاد کنیم نتونم دارم بحث رو کنم اصلا یا مصلحتش نداریم مثلا، ولی پیشنهادش که مشکل نداره خوبه. تا انشاءالله از فردا اون وقت وارد بحث بشیم و از اعزه و بزرگان و آقایان و آقایانم که تشریف دارن به واقع و معمولا خجیلم که محبت میکنن، تشویق میکنن، تشریف میارن، اونا مگر محبت کنن چیزی در نظرشون باشه که امر کنن که این بحث و بد نیست مثلا، البته امر اونام ممکنه که اطاعت نشه از بابی که نتونم، از باب نتونستم بله، ولی خب به جای خودش محفوظه. و اما این حدیث هم که عرض کنم اینه که از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام هست که ایشان فرمودن حضرت خاتم الرسل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که یا اسامه علیک به طریق الجنه و ایاک ان تختلج عنها. فقال اسامه یا رسول الله و ما ایسر ما یقطع به، ما یقطع بهی ذلک الطریق، و ما ایسر ما یقطع بهی ذلک الطریق، قال الظمع فی الهواجر و کسر النفوس عن لذت الدنیا. ترجمه حدیث حدوداً اینه که وجود مقدس پیغمبر اکرم به اسامه فرمودن که بر تو باد این که راه بهشت را حرکت کنی و فاصله نگیری از حرکت در مسیر بهشت. اسامه به پیغمبر اکرم عرض کرد که چه چیزی میتواند این راه را آسان کند؟ به راحتی بتوانم راه بهشت را طی کنم. فرمودن یکی تشنگی و در هوای گرم در مواقعی که مشکل هست، ولی روزه گرفتن مثلا تشنگی که در ارتباط با روزه هست، این از چیزایی است که این راه رو نزدیک میکنه. و همچنین کسر نفوس عن لذت دنیا، و این که هرچه بیشتر انسان سعی کنه که نفسشو از لذتهای مختلف دنیا دور بداره، کم کند لذائز دنیوی را، بیشتر بپردازد به زاد و توشه برای آخرت. اون وقت فرمود یا اسامه علیک به صوم فانه جنت من النار، بر تو باد به روزه، که خب همون تشنگی در روزه خیلی کار صورت میده، سفریست در مقابل آتش. و ان استطعت ان یأتیک الموت و بطنک جائع ففعل، اگر میتوانستی به گونه ای عمل کنی که هنگامی که مرگ میاد شکم در حال گرسنگی باشه بکن این کار رو. بعد هم فرمودن که یا اسامه علیک به صوم فانه قربت الی الله، اون تقربیست به سوی پروردگار و وسیله تقرب الله هست، که اگر انسان بخواد بهشتی بشود اون وقت راهش و حضرت در این بیان شریفشون فرمودن. و یک حدیث دیگه هم براتون عرض بکنم، عرضمو جمع بکنم. این حدیث یادم میاد که گاهی صحبت شده و خیلی جا داره که بیشتر در نظر بگیریم، که در همین کتاب شریف بهار جلد 96 و صفحه 252 حدیث 18 هم از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فرمودن که کل اعمال بنی آدم به عشرت از آفها الى سبع مع ضعف الا صبر. کارهای خوبی که انسان انجام میده 10 برابر، 100 برابر، 700 برابر خدا لطف میکنه. یه کار خوبی انسان انجام میده، مواردش مختلف بشه، گاهی میشه 10 برابر خدا بهش لطف. یک صدقه میده 10 برابر، قرض الحسنه میده 18 برابر بهش لطف میشه، یه کار خیر انجام میده 100 برابر 100 تا حسنه بهش داده میشه، تا 700 حسنه. کل اعمال بنی آدم به عشرت از آفها الى سبع مع ضعف الا صبر. اما یک کار انسان است که مستثنا است، فوق این است، اون صبره. که چی میشه؟ بعد فرمود که این صبر فانه لی، خداوند میفرماد صبر برای من است. و انا عجزی به، یا عجزا به، خودش اینه که هم صحبت داره، من دیگه هم حالم مساعد نیست و هم دیگه فرصت گذاشته. این صبر از برای من است، من پاداششم، یا من مستقیم پاداشش میدهم. خب حالا این صبر چیه؟ تا 70 حسنه. فثواب و صبر مخزون فی علم الله عز و جل. نه، ثواب صبر 10 حسنه، 50 حسنه، 100 حسنه، 700 حسنه نیست، در علم خدا مخزون است. کسی نمیدونه چقدر حسنه داره. یعنی چی صبر؟ و صبر و صوم. صبر یعنی روزه، یعنی روزه یه همچه وضعیتی داره. بنابراین انشاءالله امیدواریم که با توجه به آداب روزه و جهات مربوط به روزه انجام بشه که هرچه بهتر بشود که از این ماه پرفیض فیض گرفته باشیم. خب حالا امروز که کفایت میکنه این مقدار صحبت رو، تا انشاءالله از فردا یه بحثی رو شروع بکنیم. امیدواریم که این مقدار خدا عنایت کنه، حالمونم مقدار بهتر بشه که بتونیم با حرف زدنمون اذیتتون نکنیم، چون گاهی آدم حالش مناسب نیست، حرف زدنش هم برای دیگران ایزاه، که عفو بفرمایید اگر حالم ایزایی بوده. و از چیزهایی که مسلم است همیشه اجرش به گونه ایست که معجب است و شگفت انگیز و همیشه مهم و در این ماه هم بسیار مهم، زیارت الحسین علیه السلام. زیارت الحسین به یاد حضرت بودن، مرثیه برای حضرت خوندن، استماع کردن، گریه کردن، تباکی کردن، فوق العاده عجیبه. من این حدیث رو همین اواخر خوندم، مناسبت ملو گفتنشم مشکل نداره اسم بیارم. خدا رحمت کند این مداح ارزنده بسیار واقعا با ارزشی که خب با رفاقت نزدیکی که من داشتم یک شناختی داشتم که بسیار شخص با ارزش و ارزنده‌ای بودن، مرحوم آقای انصاریان. اون وقت بنده که بعضا معلومه که مجلس ترمینا نمیتونم صحبت کنم، مشکله، ولی کسانشون و بعضی از دوستان اصرار کردن، منم به اون رفاقت نزدیکی که داشتم بالاخره قبول کردم. یادم میاد که همین تازگی بود دیگه، اونجا این حدیث خوندم، بحث آقا امام حسین است که چقدر عظمت داره به یک صورتی انسان خودشو وصل کنه به حضرت، مرتبط کنه به حضرت، که حضرت باقر علیه السلام، حضرت صادق که از معصومین می‌فرمان من انشد شعرن فی الحسین علیه السلام، کسی در ارتباط با حضرت شعری بخونه و بگریاند 50 نفر رو، 50 نفر رو بگن فله الجنه، برای اوس بهش، تا این که شعری بخونه 1 نفر رو بگریونه فله الجنه، شعری بخونه خودش تنها گریه کنه فله الجنه، شعری بخونه خودش گریه هم نکنه، تباکی کنه، حال حزن پیدا کنه، بازم فله الجنه. اونجا من به مناسبتی گفتم، حالا برای شما هم لازم نیست، ولی کسی اگر سوال براش بود بعدها صحبتش بکنه، گفتم که این حدیث مثل 2 به اضافه 2 = 4 اینجور ثابت میشه که درسته، با توجه به زمائم و مسائل مختلفی که در ارتباط با این حدیث مناسبه که در نظر گرفته بشه. وقتی برای امام حسین باشه، اخلاص باشه، وقت بعد معناش اینه که از توحید و نبوت و امامت برخورداره، مکتب حق و پذیرفته، ضد ظلم، ضد باطل، ضد فساد در حقیقت و و مسائل بسیار، و بالاخره باز حقوق الناس هم به جای خودش مسئله است که محفوظه. با توجه به این زمائم، وقت مهمتر از همش از این جهت است که این ارتباط مخلصانه با آقا امام حسین علیه السلام، عظمت حسینی است، عظمت اینه که هرچه بیشتر این ارتباط رو به بهانه های مختلف داشته باشی، به گونه های مختلف، خوش و به حال اونهایی که گاهی چنان انس گرفتن با نام امام حسین و گریه بر امام حسین و عزای امام حسین که یه جلسات گریهی که دارن دیر دیرشون میشه. یه کسی روزی جمعه بود که یک جلسه بود که وضعش بر میشه گفت عزاداریست، میگو برای این جلسه من دلم تنگ میشه، دیر دیرم میشه که بیاد جمعه برم بشنم به یاد حضرت عشق بریزم و گریه بکنم. و اون چه که عجیبه، در این سوزش لذت داره، اینه اینه که آدم میسوزه وقتی مصیبتی میشنه، میسوزه، اما در این حال یه لذت معنوی داره، جمع بین این دوتا میشه. آه. جان به قربانت یا ابا عبدالله، اینه که حالا امروز هم هممون عرض بکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عرضمون اینه، آه هرچه هستیم، هرچه نفهمی نادونی، دوست داریم با همین عرض ادب دستگیری بشیم که اون نادونی از بین بره، خوب بشیم، درست بشیم. شما کشتی نجات هستید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. مكرر بأرضتن رسيده دوستانشون با دادن سلام محزون می شوند، گریان می شوند. چه حالی داشتن اون عزیزانی که کنار بدن پاره پاره حضرت دارد.